ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. سازمان جهانی بهداشت لیبریا را عاری از ویروس ابولا اعلام کرد. عربستان مناطقی را در استان سعده در یمن بمباران کرد. و حسن روحانی میگوید عربستان برای رسیدن به اهدافش بمب را انتخاب کرده است. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل کشور لیبریا در غرب آفریقا را عاری از ویروس ابولا اعلام کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده که 42 روز از آخرین مورد ابتلا به این بیماری در لیبریا گذشته که دو برابر مدتی است که از هنگام آلوده شدن فرد به این ویروس تا ظهور علائم بیماری طول میکشد. در اوج شیوع این بیماری در لیبریا بیش از 400 مورد ابتلا در هفته گزارش می‌شد و حدود 4700 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. آمریکا با تبریک گفتن به دولت لیبریا در این حال هشدار داده است که زمانی که این بیماری در سیرالئون و گینه ریشه‌کن نشده، هنوز خطر آلوده شدن منطقه وجود دارد. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان فرودگاه صنعا پایتخت یمن و مواضع شبه نظامیان حوثی در استان سعده را در شمال یمن روز شنبه بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌ها و توپخانه عربستان بارها به نقاطی از شهر معران، زادگاه عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان و حوالی آن حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این حملات شبکه ارتباطات و مخابرات این شهر را از کار انداخته است. این حملات ساعتی بعد از هشدار عربستان به ساکنان مناطق برای تخلیه رخ داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن، حکومت این کشور را تازه کار اعلام کرد و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام می‌داد، حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در شرایطی ابراز شده که عربستان می‌گوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعی حوثی انجام می‌دهد. حوثی‌ها کنترل بخشی از خاک یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از پاسخ به اینکه نامه‌ای از حسن روحانی درباره ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی دریافت کرده خودداری کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محسنی اژه‌ای روز شنبه در پاسخ به این پرسش گفته از خودشان سوال کنید. عضو مجمع روحانیون مبارز محمد مقدم روز پنجشنبه گفته بود که دفتر حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پاسخ به این سوال شده است. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را به تلاش برای محدود کردن فعالیت این تشکل وابسته به سپاه متهم کرده و گفته از بخشنامه دانشگاه آزاد به قوه قضاییه شکایت کرده است. دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه اخیرش گفته است تجمع و برگزاری سخنرانی در دانشگاه ها باید با تایید هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشجویان باشد، اما بسیج دانشجویی با اعتراض به تشکل توصیف کردن خود گفته است که موظف نیست برای فعالیت‌های سیاسی از هیئت نظارت مجوز بگیرد و وظیفه‌اش دفاع از ارزش‌های انقلاب است و باید از نظر فعالیت، بودجه و امکانات با سایر تشکل‌ها متفاوت باشد. و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد که هوای شهرهای اهواز، اندیمشک و دسپول در وضعیت ناسالم قرار دارد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که احمد لاهیجانزاده با اشاره به اینکه غلظت گرد و غبار در شهر اهواز نسبت به روز جمعه افزایش داشته، گفته منبع ریزگردها در حال حاضر داخلی است و منابع اطراف اهواز در این آلودگی‌ها مؤثر هستند. در ادامه همراه بشید با مهتاب وحیدی را، تهیه کننده برنامه دریچه، و از مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران بشنوید تا حدود 10 دقیقه آینده.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در مجله دریچه این هفته مروری خواهم داشت بر خبر بازداشت نرگس محمدی، ادامه بازداشت فعالان کارگری، اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند و چند خبر دیگر. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت نرگس محمدی و واکنش‌ها به آن. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، طی تماسی تلفنی به فرزندان خود گفته که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. مقام‌های قضایی به خانواده او گفتند بازداشت خانم محمدی در رابطه با اجرای ادامه حکم زندان در پرونده قبلیش صورت گرفته. سازمان گزارشگران بدون مرز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. نرگس محمدی پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
به خانواده گفتن که ایشان برای ادامه حکم قبلیش بازداشت شده، که خب این سوال برانگیزه، چون ایشانو به عنوان مرخصی از زندان آزاد کرده بودن. خب اگر عنوان مرخصی از زندان داشته، خب مطابق محکومیت حساب میشه، دوری محکوم حساب میشه، میدونستن درخواست کنن ایشان برگرده به زندان، که دیگه لازم نبود به این شکل با ایشان برخورد کنم. اون روزیش قرار بوده برای پرونده خانی دادگاه جدیدش باشه. ولی مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اون بوده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
خبر بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران واکنش‌هایی را هم در میان مخاطبان رادیو فردا داشته. از جمله این مخاطب ما که در پیامی تلفنی گفته:
جناب آقای خامنه‌ای، از جون این خانم نرگس محمدی چی می‌خواید؟ در ضمن یه فتوا یادت رفته صادر کنی؟ مگه نه ارثیه زن نصف مرده؟ پس چرا تعداد سالهای زندانی زنان و مردان در مورد اتهام‌های مشابه یکیه؟ بنازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم انداخته.
و دیگر مخاطب ما هم از نقطه نظری دیگر به این خبر نگاه کرده و در پیامی تلفنی گفته:
خانم نرگس محمدی اومد از حق طرفداری کرده.
محمد سیف‌زاده، دیگر عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، هم از حدود 2 هفته پیش به دلیل گرفتگی رگ‌های قلب در بیمارستان قلب تهران بستری شده. این وکیل دادگستری که از 4 سال پیش زندانی است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، هم به همین اتهام‌ها به 13 سال زندان محکوم شده و از حدود 4 سال پیش زندانی است. با گذشت حدود 10 روز از بازداشت 6 تن از فعالان کارگری در ایران همزمان با روز جهانی کارگر، این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بازداشت‌هایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری آنها را محکوم کردند. ابراهیم مددی و داوود رضوی، 2 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و 4 فعال کارگری دیگر به نام‌های پدرام نصراللهی، محمود صالحی، رضا امجدی و عثمان اسماعیلی، بازداشت شدگانی هستند که از وضعیت و علت بازداشتشان تاکنون خبری منتشر نشده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این باره می‌گوید:
ما در حداقل 2-3 دهه گذشته همیشه شاهد بودیم زمانی که ما نزدیک میشیم به اول ماه مه، یعنی زمانی که کارگرها میتونن خواسته هاشون و مسائلی رو که دارن مطرح بکنن، به خاطر این فضای بسته و سیاست های ضد کارگری که ما در کشورمون وجود داره، هیچ موقع اجازه نمیدن که کارگر در فضای باز و آزاد بتونه اینو ابراز بکنه.
یکی از مخاطبان ما زیر مطلبی که درباره بازداشت فعالان کارگری روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده نوشته: فشار کاری، حقوق کم، بردهداری نوین. در هفته‌ای که گذشت یک شهروند اهل شهرستان نهاوند در ملأ عام شلاق زده شد. 74 ضربه شلاق به اتهام آنچه محسن اقبالیان فرمانده انتظامی نهاوند آن را اقدام مستمر به خرده فروشی مواد مخدر عنوان کرده. اجرای حکم شلاق در ملأ عام پیشتر هم در ایران سابقه داشته. حدود 4 ماه پیش بود که 2 نفر در استان مازندران و 4 نفر هم در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام شلاق زده شدند که جرمشان سرقت و اخلال در نظم عمومی اعلام شد. پیشتر هم در تابستان سال گذشته مقام‌های ایران از اجرای حکم شلاق در انظار عمومی در شهرهای قزوین، شیراز و کرمانشاه خبر دادند برای افرادی که متهم شده بودند به روزخاری در ملأ عام. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
سارا میرزایی حکمتی، خواهر امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، با نوشتن نامه‌ای به کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی برادرش، از این نهاد خواستار رسیدگی به وضعیت امیر میرزایی حکمتی شده. خانواده این تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا میگویند او در تماسی تلفنی به خانواده گفته که از روز 14 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده. امیر میرزایی حکمتی مهر ماه سال 90 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 زندان تغییر یافت. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از رفتار این وزارتخانه در قبال حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نوشته که دولت هیچ تغییری در روند حصر ایجاد نکرده. فاطمه کروبی در این نامه همچنین از آنچه رفتارهای غیرقانونی و بیمسئولیتی مجریان حصر در قبال همسرش خوانده انتقاد کرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بیش از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، ساکن لندن، درباره شرایط پدرش در حصر خانگی میگوید:
حصر از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد. یعنی اینکه چه کسی تصمیم و یا چه کسانی تصمیم به این رفتار غیرقانونی گرفتن یه بحثه، اینکه اصل خود حصر امر غیرقانونی است یه بحثه، نحوه اجرای اون هم یه بحث دیگره که چگونه این رفتار غیرقانونی خیلی خوب حالا که بناس اعمال بشه طبق چه ضابطی اجرا بشه. از ابتدا وزارت اطلاعات مسئولیت این کار رو بر عهده داشت تا الان هم اینچه میبینی. وزارت اطلاعات در زمان دولت پیشین خب در بسیاری از موارد پاسخگو نبود، اما یه روالی رو بعد از مدتی طی کرد که متاسفانه در دولت فعلی حتی اون روال هم طی نمیشه. در زمان وزیر پیشین اطلاعات یه رابطی وجود داشت اونجا که مسائل جزئی رو حداقل میتونست هماهنگی کنه. به طور مثال اگر یک دارویی بنا بود برای آقای کروبی تهیه بشه، آورده بشه، به این مسئول گفته میشد، ظرف مدتی پیگیری میکرد و پاسخش رو میده که این کار انجام بشه یا انجام نشه. در دولت فعلی متاسفانه این چه رابطی از سوی وزارت اطلاعات وجود نداره و این هم نشانه یک بیمسئولی از سوی وزارتخانه است و مهمتر یک سردرگمی در نحوه نگهداری عزیزان در حصر به وجود آورده.
من من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.